مثلا من بدون اینکه برداشت منفی بهش بگین، مثلا بهش میگین که من میدونم که این برخوردها میتونه نشونه دوست داشتن باشه، نه بهش بگین نشونه دوست داشتنه، میگه نه اصلا همینجوری نیست. میگید میتونه نشونه دوست داشتن باشه، میتونه نشونه چیزای دیگه ای باشه، ولی من به عنوان مادر شما اینو دوست ندارم. یک. دو، بار بعد تکرار کرد، میگید گفته بودم که این رو دوست ندارم. بار سوم میگید گمان میکنم بعضی از این واکنش ها نیاز به واکنش های غیر اون چه که تا الان از من دیدی داره، چون من به شما گفتم که من اینو دوست ندارم. و تو اتفاق سوم یه خورده مثلا تا بعد از ظهرش سرد بشید باش، یه خورده تو خودتون برین، یه خورده خیلی دورورش نپلکین، یا اگر یه برگه بر شما میاره با بی‌حوصلگی ببینین، این نشون میدم که من ناراحت. یعنی من الان میخوام یک رفتار غلط رو اصلاح کنم. اینم که گفتم و شما هم تایید فرمودید، بچه ها وقتی صریح یه چیزی رو بهشون نسبت میدید معمولا تو دوره نوجوانی رد میکنن. بنابراین من صریح نمیگم حتما تو منظور دونه، با اینکه یقین دارم منظور دونه. در کنارش هم باید یه خورده ارتباطای جسمانیش رو و اینجور حرکاتش رو راه بهش بدید. من نمیدونم مثلا کلاس ورزشی چیزی برنامه مدرسهشون داره یا نه، ولی مثلا فرض کنید این نیاز به کل کل کردن بدنی با یک فرد دیگر رو مثلا پدر میتونه باهاش برآورده بکنه، چون در دوره نوجوانی اگه با بقیه این کارا رو بکنن گاهی اوقات توش مشکلاتی پیش میاد، مثلا با پدر میتونه. به هر حال ظاهرا جسمش خود نیاز به تخلیه انرژی داره دیگه، یعنی احتمالاً کوه که نمیره. یه کوهنوردی خوب نفسگیر حداقل هفته یه بار برای پسر نوجوان لازمه. نه که بگم برای پسر حتماً 15 ساله ها، برای پسر 5 6 ساله هم همینطور. شما باید یه برنامه‌هایی داشته باشید که خصوصاً پسران خصوصاً راشون ببرید، ازشون انرژی بگیرید، کار کنن. تو گام اول فعلا قبلیشو مدیریت کنید، گام دوم برون ریزی انرژی درونیش هم هدایت کنید، گام سوم میشه این. خیلی خوبه، خیلی خوبه. فقط حواستون باشه که توی اون تعارفات نیفته. یعنی اگر یه روزی بچه من واقعا کسل بود، یه روزی بچه من الان به یه دلیلی نمیخواست ابراز احساسات بکنه پدرش، نباید مثلا برچسب اینو بخوره که امروز که نیومده مثلا خیلی دختر بدیه. پس آره همین، یعنی اگر اجبار نباشه ولی تشویق باشه. نه این که بد نیست اینایی که شما میگین، منتها ببینیم من نگرانیم اونجایی میشه که الان گفتم دیگه. یعنی تو مثال قبل چی گفتیم؟ گفتیم نمیتونن احساسشون رو درست بیان کنن گاهی، یعنی یهو تحت یک فشاری قرار میگیرن که همیشه باید بگن بابا خوبه، اون نباشه. ولی اگه واقعا پدر هیچ وقت هیچ اشتباهی نمیکنه خب باش بگن، ولی بالاخره یه بار باباش اشتباه میکنه یا یه بار به جهت فضای نوجوانیش رفتار پدر نمیپسنده، حالا چجوری ابراز کنه؟ دوچار وجدان درد نشه، احساس گناه پیدا نکنه که من الان اگه نرفتم چی شد؟ نه دیگه عزیزم، تو امروز ناراحت بودی از دست بابا، دوست نداشتی بری. من دارم پیشبینی آینده‌اش رو می‌کنم، چون شما میگید الان کوچیکه، ولی در دوره نوجوانی حتما یه روزی دوست داره به شما ابراز ناراحتی کنه، می‌خواد استقلالش رو نشون بده به شما. بعد اونجا اگه دوچاره احساس گناه بشه خوب نیست. بله ببین همسر عزیزم، اگر من هم مثل تو این ماجرا رو تحلیل می کردم حتما احساس شما رو داشتم، ولی تحلیل من متفاوت. احساس تو رو توجه میکنم، حتی میتونم یه خورده اینو مفصل ترش کنم. وقتی خودم میذارم جای شما و نگاه میکنم به این رفتار، به این موقعیت، منم فکر میکنم همین سردرد شما رو میگرفتم، فکر میکنم منم تصمیم گرفتم اونجا نیام، منم اینجور همش میزنم، ولی از این صندلی که من نشستم اینجوری نمیبینم. محترمانه است یعنی نه، مدل نگاه هم متفاوته. من نگفتم این صندلی بهتر از صندلی تو هست، من میگم ولی از این صندلی که من دارم نگاه میکنم، نگفتم چهار پای اون ورده بود دیگه، از این صندلی که من نگاه میکنم اینجوری نمیبینم. اینا یه خود میشه تو همون بحثای همسرانه که واقعا اگر به طلبه اونا رو هم باید مفصل راجبش صحبت کرد، ولی منم چون میدونم که تو اون زمینه ها مشکل داریم گاهی گریز میزنن. یعنی ما تمرکزمون رو بچه مشکلات عمومی خانواده رو حل نمی‌کنه. ما باید ارتباطات همسرانه رو تنظیم کنیم تا بچه‌ها مثلا این ارتباطا رو ببینن. حالا لازمه بیاد حتما هر جا شما میدیم؟ چرا باید بیاد؟ چه گناهی کرده که باید بیاد حتما؟ اگر جلسه خانواده درمانی باشه یا خانواده غنی‌سازی روابط زوجین باشه، من با همین سبک گفتگوها میگم شما در جایگاه همسرتون بنشینید، من در جایگاه شما میشینم، شروع میکنم صحبت کردم. ولی الان این وقت رو میگیره، ممکنه دیگرانی دوست نداشته باشن، ولی نمیخوام بگم الان اگه ما اون گفتگو رو نمیخوام، بعد همه رأی ما بحث خودمون باید ول کنیم، ولی اب نداره این بحث اتفاقا همسرانه رو، بحث همسرانه رو اگر شماها آره دیگه، بعد دائم میام این مدرسه، اینا بندگان خدا کار زندگی دارن تو این سال. ببینید الان این گفتگویی که من عرض میکنم، نمیخوام بگم حتما میرسه به اون جایی که شما باید برید یا ایشون باید بیاد، نه، من میگم من باید یه گفتگوی منطقی را در خانواده طراحی کنم، یک بگو و بشنویی که هر دو با احساس رضایت عمل کنیم، حتی اگه احساس رضایتمون ایدئالمون نباشه. به ایدئال شما الان چیه؟ بیاد و انگار نه انگار، ولی احساس رضایت ممکنه این باشه که بیاد و واکنش نشون بده، ممکنه این باشه که اب نداره نیاد ولی اونا نفهمن که ناراحته، ببین ممکنه من رضایت داشته باشم از اینکه خودم برم حتما، ولی ایدئالم نیست. یا در این رفتن من او احساس نکنه من رفتنم دهنکجیه به شوهرمه. گاهی اوقات شوهرها این احساسو میکنه، میگه اگه تو بری اینجا چون اونا به من توهین کردن، این معناش اینه که تو طرف اونایی. خب اگه او با این عینک باشه، من نمیتونم بگم من میرم باشه مثلا تو هر جور راحتی، حالا من میخوام نرم. چه جوری نرم که احساس رضایتم به هم نخوره؟ اینا میشود همون اصولی که من باید تو روابط همسرانه رعایت کنم و بعد معدل زندگی ما به نقطه ایدئال نزدیک میشه. معدل زندگی، تو معدل زندگی، حالا اینو به عنوان یه پرانتز کوتاه بگم دیگه وارد این بحث نشم، تو معدل زندگی گاهی اوقات شما باید اعتراف بکنید به خطاهای فامیلتون و پدر مادرتون، و گاهی اوقات باید یه جاهایی رو نرید و پا وایسید که بله اینجا به شوهر من بی احترامی شده. ولی اینا همه زندگی نیست، یعنی قرار هر چی تو گفتی انجام بشه، ولی گاهی باید این اتفاق بیفته. شوهر من واقعا احساس میکنه که در خانواده من تحقیر شده، بابا این مشکلشو تا حل نکنی تا 50 سال دیگه هم هر دفعه بیاد اونجا همین احساسو داره. میگه آقا در فلان گفتگو پدرتو اینجوری گفته، شما تا اینو حل نکنی تو روابط زندگی تو درست کنی. وقت بعد من چیکار میکنم؟ من وای میسم این ور، وای میسم اون ور. دو سال که از این ماجرا گذشت، دو بارم که اون نیامد، سه بارم که اومد سر بالا جواب داد، پنج بارم اومد سکوت مطلق بود، همه فهمیدن که ناراحته، کار خرابتر میشه. وقت من میگم تو بیا کمک کن بچه‌مون رو تربیت کنی، معنی نداره. ما باید معدل رو ببریم بالا. معدل بالا بردن کار میبره، زحمت میخواد. خیلی از شوهران ما هستن که دوست دارن زندگیشون از اینی که هست بهتر بشه، ولی ببخشید من گاهی اوقات برای این اتفاق یه جایی باید یه غلط کردن بگم، من همونو نمیتونم بگم، معدله نمیتونم. متقابلا هم اینطوریه، نه جمع پدران هم باشه آدم مثالای اونجوری میزنه، ولی بالاخره اینو یواشکی بین خودمون بگیم و بریم جلو. یه خورده من سرعت بدم، لطفاً یه مقدار سوالاتون نگه دارید تا این تیکه رو تموم کنیم. اگه تردید داشتیم که سوگیری داره احساسات ما، لازمه که بهش بگیم. بله؟ اگر لازم باشه، اگه لازم باشه، خصوصا در مورد نوجوانان. خب چرا کمک نمی‌کنی؟ نه، برای من نوجوان سواله که چرا مادر تو این زمینه با من همراهی نمی‌کنه. من صادقانه به تو میگم من خودم این موضوع برام حل نشده. شما میگید ممکنه اگه من اینو بگم تأثیر بد داشته باشه، ابن این جمله رو نگید در این موقعیت، ولی گاهی اوقات آدم میتونه احساس درونیشو بگه، بگه من خودم با این موضوع یه تعارضی دارم، مثلا من اون مدرسه رو نمیتونم خیلی نظر بدم چون مثلا یه خاطره منفی یادمه که دختر خالم تعریف کرده. این ممکنه گاهی گفتن این آسیبی نزنه، ولی هر جا فکر کردید آسیب نگید. ابراز واکنش آنی یا ارتباط مستقیم متقابل و توانایی بحث مستقیم و باز در مورد روند یک رابطه به طور تنگاتنگی با مهارت انتقال احساس مرتبط است. این صفحه شاید یه خورده پیچیده باشه، میخواین با دقت بخونید، اگه سوالی داشت بگید. اداره یک گفتگو به صورت توانمند نیازمند به مدیریت احساسای درونی خودمونم داره. اگه ما بتونیم واکنشای خوب نشون بدیم، مخاطبمون احتمالا وارد بحث باز میشه با ما. واکنش باز ورود به بحث باز رو به دنبال میاره. واکنش های بسته، سخت، غیر قابل نفوذ، فرد رو وارد محیطه نمی کنه. تو مثالی که راجع به گفتگو با همسر گفتیم همین چی برای من پیشنهاد میدم. این من موضعم موضع غیر دفاعیه، این من زن تو هم، من با تو هم، من و تو یکی هستیم. خب راجع به این موضوع با هم صحبت میکنیم، من و تو پدر و مادر این فرزندیم، ما با هم تعامل میکنیم. اینجور نیست که تو اونور جوبی من این برکه، نیست اینجور. اگر الان یک شوهری یا یک همسر این احساسو بکنه خراب شده دیگه، باید درستش کرد. یه چیزی اینجا یواشکی بگم با اینکه میخواستم وارد اون بحث نشم، ولی چون خیلی مهمه، خیلی مهمه، آسیب‌های متعددی هم خانواده‌ها می‌بینن. تو ناراحتیاتون هیچ وقت تهدید نکنه، جملات تهدیدآمیز نگید، خصوصا تهدیدهایی که به شخصیت همسرتون برگرده. مثلا نگید آبروتو میبرم، مثلا نگید حالا بالاخره من با اون با زن دوست تنها میشم، حالا یه حرفایی دارم براش. خیلی اینا خراب میکنه. لااقل میتونم بگم درست کردنش فوق‌العاده دشواره، فوق‌العاده دشواره. بدتر از این اینه که چند وقت پیش یک بنده خدایی یه مشاوره رفته بودن، مشاورم اینو تایید کرده بود. مثلا حالا آقایون معمولا شاید سخت برن مشاوره، اونم بنده خدا رفته بود و اینا، اون مشاور برگشته بود به آقای گفته بود که این خانومتون اصلا شما اعتماد نداره. خیلی دیگه، یعنی اون آتشه هنوز خاموش نشده. شاید میگم چندین نوبت حالا ما چیکار کرد دستون برمیاد انجام داده، ولی یعنی تهدیدها خصوصا در حیطه شخصیت، خصوصا در حیطه شخصیت. بعضی بیادبی ها یا بددهنی ها به حیطه شخصیتی نیست، ولی بعضی از بددهنی ها شخصیت همسر رو خراب میکنه. اینا رو خیلی سخت میشه درست کرد، این حواستون باشه، کار دشوار میشه. یعنی بعد دیگه اصلا صحبت کردن راجبه چه میدونم مهمونی و بچه و مدرسه و تحصیل و اینا دیگه اصلا اینا حرفایی که طرف دل نمیده بهش دیگه. میگه دیگه وقتی تو به من اعتماد نداری، مشاورم رفتی باهاش صحبت کردی، اینو سریعا داره میگه من چی بگم دیگه. بگذاریم، درد در این زمینه بسیار است. یعنی اشتباهایی که من نمیدونم، خب پدر مادرها یه خوردش رو باید بگن دیگه، یه ذرهش، همش هم که خودش نمیتونه بفهمه بچه حالا 18 سالشه یا 28 سالشه شوهرش دادن، سنش مهم نیست، بالاخره یه دو تا از این حرفا باید بشنوه. فقط تست فیزیک میزن. وقتی ما با ابراز واکنش آنی مخاطب را در موضع سخت قرار میدیم، او عقب نشینی میکنه و حتی پاسخ تندتری میده. این که گفتیم معتدل واکنش نشون بدید همینه، واکنش های تند را مدیریت کنید. اصلا تو مرد زندگی نیستی، اصلا تو با این مدل درس خوندن دیپلمت هم نمیتونی بگیری، این با این وضع نماز خوندنت، بعد حالا میخوای زیارت امام رضا ببرمت، با این وضع حجابت تو میشی مثل یکی از این دخترهای خیابونی. اینا واکنشای تند و سخت، پاسخهای تندتر. انتقال احساس کار دقیقیه. اگر خیلی صریح باشید، چرا گفتم یه خورده از تعارفات کم کنید؟ چون میترسم از این ور پشت اون بیفتید. خیلی صریح باشیم و خیلی رو راست باشیم و افتخارم بکنیم و آدم ها از گفتگوی با ما احساس لذتی نمی برن. نه اگه خیلی روک بشیم، اونجا گفتیم یه خود تعارف ها رو کم کن، اینجا میگیم یه خیلی بی تعارف هم نشین لطفا. باز در همین چند تا جلسه میخوام بگم اینا خیلی مشهوده، در همین چند تا جلسه الان در حد قضاوت خیلی پایین من میتونم حدودم بگم کدوم شما بیشتر از بقیه روکین. حدودا این تو مدل واکنش ها، اعلام نظر ها، گاهی اوقات آدم سر چیزی خسته میشه که اصلا معنای خسته شدن نداره، گاهی سر یه چیزی واکنش نشون میده. خیلی ساده است، یعنی روون بودن آدم ها معلوم میشه، حساس بودنشون معلوم میشه. حالا اگر این بیش از حد صریح بودنه تو تعامل با دختر 8 ساله باشه، زمانی که او به ما گفته است که بحث در مورد این افکار برایش دشواره. یه بچه‌ای به ما میگه من نمیتونم راجع به این صحبت کنم. یه شوهری میگه من دوست ندارم این خاطره رو ادامه بدم. ما اگه بهش بگیم ظاهرن که این ضعف حضرت عالیه، درش احساس گناه یا حالت دفاعی بیشتر ایجاد. بعضی از چیزها رو خیلی کنکاش نکنید، جستجوگر به اصطلاح اسرار خصوصا در موقعیت های منفی نباشید. حتی دختر نوجوان شما در جامعه داشته می اومده خونه، یه آقا پسری بهش یه پیامی داده، یه شماره ای داده، یه چیزی گفته. یه مثال دخترانم بزنم که اینا برای دختراتون بزرگتر میشن لازم. خدا لطف کرده به ذهنش این داخته مادر خوبی بودین، مادر باحالی بودین، باهاتون اومده میخواد طرح کنه. حالا اگه شما برگردین بهش بگین عکسم ازش داری، بگین چه رنگی بود، قدش، خراب میکنه. در برخی از موارد که خیلی فاجعه ساز نباشه، من پیشنهاد میکنم شما یه خورده که صحبت کرد و حدود مطلب رو فهمیدین بهش بگین خب اگر دوست داشته باشی توی این موضوع بیشتر صحبت کنی، من پیشنهاد میکنم یه وقتی بگیریم با یه مشاور صحبت کن. چرا؟ چون دختر شما الان جوزده شده داره تعریف میکنه، ولی قرار نی همه اسرارشو بگی. خوبه که به ما اعتماد داشته باشه و دوست داشته باشه همه قضیه رو بگه. من باید جوری واکنش نشون بدم که گویی میخواهم عزت نفس، کرامت نفس، جایگاه او رو پیش خودم محفوظ بدارم. مثال بزرگونش رو بگم، همون جوابی که به اون میدید به بچه‌تون هم همونو میگید. شما همسرتون انقدر به شما اعتماد داره که بعضی از پاش رفته رو خربوزه ها رو میخواد برای شما تعریف کنه. اگر همه اینا رو با تمام نقطه های ریزش برای شما تعریف کرد، او جایگاهش برای شما باقی میمونه. نه دیگه شما فردا میگی عجب بابا این دیگه کی بوده، این تو خواستگاری چی میگفت، چی شد، اونایی که یه چیز دیگه میگن چی میشه. خب این خوب نیست. من باید به همسرم ذوق نکنم که داره تعریف میکنه، بگم الان دوست داشتی بازی همچین رفتارهای انجام بدی یا پشیمانی؟ میگه نه دوست نداشت. پس تعریف نکن. اینجا کلیسا نیست که بیای اعتراف کنی. برای دختر نوجوانم هم همینطور. او فردا میخواد به شما به عنوان یک مادر همچنان اعتماد کنه، ولی یهو نگاه میکنه میبینه ای بابا ما دیرو جو زده شدیم، همه ماجرا کوچه رو تعریف کردیم، مامانم هر چی سوال راجع به پسر داشت پرسید، دیگه چیزی من پل مامان ندارم. بعد فردا اول اتفاقی که میفته اینه که نواسمش بلند نمیشه. تا دیروز گاهی تو رو دعواسین که بابا اینا به من میگن دختر متدین، به من میگن دختر خانوم مذهبی، الان دیگه معلوم شد من مذهبی نیستم. دیگه من با چه اعتباری بر باورهام پافشاری کنم؟ حریمه باید حفظ بشه. اگر گفت نه مادر من فلو مشاور نمیخوام برم، میگم پس اجازه بده من همین صحبتایی که الان کردی رو یه خورده تأمل بکنم، یه خورده الان نیاز به استراحت، اگه لازم بود فردا بیشتر باش راجبش صحبت کنم. همونجا بهش فرصتی بدم که تا فردا فکر کنه که آیا دوست داره بقیه اسرارش هم رو کنه یا نه. اگر اذیت میشیم اجازه بدین، اگه اذیت میشیم میشنم. ببینید من جملاتی که میگم نسخه همه لحظه ها که نیست، میخوام اون پیام کلی رو شما دریافت کنید. ولی الان تو مثال میگه نه من فردا
اگر انتخاب کرد که دیگه ادامه نده شما برو خودتون نمیارید، ولی اگر انتخاب کرد که ادامه بده خیلی خب باز من میشنم. اصلا ما یه همچین میدونایی رو نداریم آخه با بچه هامون. دفترچه یادداشتتون تا امضا نکنم خیالم راحت نمیشه، اونم تا نه و نیم زودتر نمیشه. چیکار کنم؟ همش درگیر اونم. نداریم این فرصت های گپ. و انواع مختلفش دیگه، یعنی مادرای کم جنبه، عدم توانمندی، الان یه جورایی بخوام به بحثمون ربط بدیم همین فهمون شما رو، اینا انتقال احساسها و واکنش‌های آنیشون بسیار مخرب بوده. این همین بوده دیگه. من در انتقال احساس هام باید جوری عمل بکنم که اون مسئولیت گفتار و احساسات خودشو بر عهده بگیره. من در انتقال احساس هام باید جوری عمل کنم که مخاطب من مسئولیت گفتار و احساس خودشو بر عهده بگیره. چی برداشت میکنید از این؟ و من جوری بیان میکنم که ببین ثمره این احساس تو، ثمره این گفتار تو این احساسه. خب یه جورایی اون گفتار و احساس مسئولیت توست که اینم بروز هیجانشه. تفاوت در سن، جنس و دیدگاه ها. میزان موفقیت در انتقال احساس رو تحت تأثیر قرار میده. یه شوهر که فکر میکنه شما یه خانم احساسی بی‌منطق هستین، انتقال احساسات براش خیلی سودی نداره، چون فکر میکنه شما همیشه هرچی بشه احساسات رو خرج میده. فکر میکنه برای شما عدسی هم بیارن دمه در همین مقدار احساسات به خرج بدین که مثلا شوهرش با تاج گل اومده، براش فرقی نمیکنه. همین جوریه. یا پسر نوجوان شما انتقال احساستون براش متفاوته با دختر 6-7 ساله شماست. لحن شما در انتقال احساس، و هر انتقال احساسی میدید خوبه که یه جوری باشه که فرد رو علاقمندتر کنه به انتقال. مثلا شما یهو انتقال احساس میدید دیگه واقعا الان قلبم داره مثلا از خب این دیگه ادامه نمیده، میگه مادرکشی که نمیخوام بکنم که، ولی من اگر دیگه برخوردی بکنم که او رو تسهیل کنه ادامه گفتگوش، نگرانی مادر نباید انقدر شدید باشه. یا همسران هم همینطور، یه بار که مثلا دخلشو زدن برای شما تعریف کرده تا سر رفتی خب مامان تو موندین گفتین دیگه اصلا این ورام نه یا محالم بد میشه، خب الان که ماشینشو بردن بیان برای شما تعریف کنه. بعضی از افراد افرادی هستند که زود وابسته میشن، بعضی هم در مقابل کمک مقاومت میکنن. ما با ابراز واکنش های منطقی و متعادل این دوتا رو تسهیل میکنیم. چجوری؟ اونی که وابسته است، من وقتی انتقال احساس میدم قرار بود یه جوری انتقال بدم احساسم رو که من مسئولیت تو رو نپذیرفتم، منم مثل تو یه احساس مثبت یا منفی پیدا کردم، مسئولیت با توه، گفتار با توه، عملم با توه. اونایی هم که خیلی مقاومت میکنن وقتی من احساسم رو بروز میدم احساس میکنم با یه آدم همدلی دارن گفتگو میکنن، برابر این روابطشون با اون تسهیل میشه. آدمی که مقاومت میکنه یهو همه اسرارشو و احساسشو برای شما بروز نمیده. خب اگر شما در مقابل حرفایی که تعریف میکنه احساس خوب و متعادلی بروز بدید، احساس همدلی میکنه، میگه پس این منو میفهمه، اینم مثلا درک داره نسبت به من، پس یه خورده صحنه بازتر میشه. مثالی که جلسات پیش زدیم راجع به اون سکوت‌ها تو بحث احساسام همینه، من هی احساس خوب به خرج بدم، میگه که هم ماشین رو بردن، هم گاف صندوق رو خالی کردن، هم مثلا یه باتون تو سرم زدن، من خوب احساس، ولی خوب که ابراز احساس نکنم، میگه دو سه روز سردرد دارم، برو دوباره خونه مامانت، چون میدونه که شما مثلا پناهگاهی دارین و میرین و کمکی هم نمیتونین بکنین و بعدم یه هیجانات خود شما رو هم بخواد کنترل کنه از اینه برمیشه. من باید گام به گام این احساسا رو باهاش پیش برم. گاهی اوقات شما گوش شنوای خوبی هستین، طرفم شروع کرده به صحبت کردن، اما شما دیگه میبینید خیلی مفصل شد، بی هدف شد، اینا یه ابراز احساساتی میکنه، میگید خب من واقعا این تیکه رو که تو پیام نگرانی که میخواستی من منتقل بکنی و من گرفتم، یه جورایی بحثو جمع و جور میکنید با احساسی که بروز میدید تا بتونه وارد گام بعدی بشه. گاهی افراد غریبه‌تر در مراحل اولیه و پایانی رابطه احساس ناراحتی میکنن. مثلا یه دانش آموزی، یه فامیلی توی مهمونی اتفاقا پلو شما قرار میگیره، یه چیزایی میگه، آخراش احساس بدی پیدا میکنه، جو گرفته، میخواسته یه چیزی بگه، اسرار زندگیشو برای شما گفته. شما باید روی این احساسها تمرکز کنید و یه احساسی به او بدید که او رو از این موقعیت خارج کنه. مثلا شما بهش میگید که واقعا ممنونم که من رو محرم اسرارت دونستی، اینا رو تعریف کردی، از این که من محرم اسرار تو بودم خیلی احساس خوبی پیدا کردم و از این که تلاش میکنم که مثل تو رازدار باشم و انشالله سریای بعد بهت کمک بکنم مثلا اگه چیزی به نظرم رسید، حالا باید تماس می... این احساس رو جمع و جور کنید، تمرکز کنید بر احساسمون، یعنی انتقال احساستون فقط این نباشه که خب آره کاش که عروسی نبود و میشستی مثلا سیر برای مشکلات تو گریه میکردی، اینو بگید احساس منفی او رو درست نکردید، یه احساسی باید بگین که مشکل او رو هم حل بکنه. ظاهرا فرصتمون تمامه و رسیدیم به مهارت ششم. یه تکلیف پیشنهادی بدیم برای جلسه آینده که هر کدام شما کشف کنید که شما خودتون، همسرتون و فرزندانتون هر کدوم بیشتر کدام یک از این رویکردها درتون غالبه، بیشتر دیداری هستید، شنیداری هستید یا احساسی و لمسی، بیشتر شنیدنی ها شما رو تحت تاثیر قرار میده، بیشتر دیدنی ها شما رو تحت تاثیر قرار میده، یا بیشتر از طریق احساسات و لمس. نه، من با حرف زدن دیگران رو تحت تاثیر قرار میدم، میخوام ببینم اگر کسی بخواد در من نفوذ بکنه، من رو تحت تاثیر قرار بده، خوبه میزم رو صاف و صوف کنه، ترتمیز کنه، خوبه دستگل برام بخره، خوبه لباسش رو تغییر بده، اینا میشه دیداری، خوبه ازم تعریف کنه، خوبه قربون صدقم بره، خوبه خاطرات خوبه گذشته رو برام تعریف کنه، یا خوبه دست رو کلم بکشه. خودم سعی کنید که یکیش رو انتخاب و نسبیش بکنید، دوباره مثل قبل میشه. آره یکیش احتمالاً باید بیشتر باشه.
اگه میگیم آدم ها این آدم از راست بخواه این دست رو هر کدوم از اینا میذاری میبینی که این یه جاش
ممکنه دیگه، وقت اونجا خیلی احساس خوبی نداریم دیگه.
خوشحال
هر کدوم نه، معمولا غلبه با یکیه، معمولا یعنی اونی که براش کادو بیارن بیشتر خوشحال میشه، وارد خونه بشه ببینه به هم ریخته از بیشتر ناراحت میشه. او کسی که به پوشش همسرش حساسه، همین آدم رو پوشش های دیگر هم بهتر میتونه جذب کنه. او کسی که به همسرش میگه آخه تو چرا من تعریف نمیکنی، قربون صدقم نمیری، همون ممکنه تلفنی احساس لذت بیشتر از تلفنم مثلا دلبسته بشه و مشابهه. بله که چی؟ کار تو سخت میشه دیگه، یعنی هم باید قربون صدقش رفت، هم باید تاج و گل گرفت، هم باید دستش کشید. یا به یه معنای دیگری اگر خود فرد اینجوری باشه، شوهرش هرچی گل میخره فایده نمیکنه، چون شوهرش زبان تعریف نداره، این همیشه احساس نقص میکنه. شوهرش میگه بابا من داداشم نصف این گلم میخره، خانومش ریسه میره از خنده، تو مثلا من خونه رو گلخونه کردم میگه نه حالا باید مثلا حتما از من خیلی هم تعریف کنی. بعد میگه بابا من زبون ندارم چیکار، میگه خب من نیازام برآورده نمیشه. نه ببینی اونی که دیداریه نمیگیم از طریق گوش لمسه، که یعنی هرچی هم بهش بگیم تو خوبی هیچ احساسی پیدا نمیکنه، منظورمون این نیست. ما میخوایم بگیم احتمالاً مثلا دختر من اگر بخواد لذت ببره، من در آغوشش بگیرم بیشتر لذت میبره، تو جمع ازش تعریف کنم بیشتر لذت میبره، یا مثلا اتاقشو تغییر دکوراسیون بدم بیشتر لذت میبره. احتمالاً کدومش غالبه؟ اینم با یه دونه خطکش که نیست، شما در فرایند زندگی احتمالا میتونید یکیش رو برتر حساب کنید. ممنون از توجهتون، موفق باشید انشاءالله. خداحافظ.